بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 186، سطر 13. و من حججهم وجود و زاویت غیر منقسمت و هی التی جعلها اقلیدس اصغر الحادات. قائلین به جزء لا یتجزا دلائلی داشتن که ما اون دلائلشون رو رسیدگی میکردیم، یعنی فقط میگفتیم، رسیدگیشو گذاشتیم برای دو فصل بعد. گفتیم که قائلین به اجزاء لا یتجزا دو گروه هند. یک گروه این بودن که جسم رو منتهی می کردن به اجزایی که لایتجزاست و جسم هم نیست، یعنی تجزیهش متناهی می شد به خاطر اینکه جسم بودنش تموم می شد، یعنی قابلیت انقسام نداشت تا جسم باشه. گروه بعدی معتقدند که منتهی می شود تقسیم جسم به جزء لا یتجزا، ولی اون جزء لا یتجزا جسمه. هنوز وارد قول گروه بعدی نشدیم. در قول گروه اول که 9 دلیل داشتند، 7 دلیلشون رو خوندیم، الان دلیل 8 هستیم که استفاده می کنند از شکل 15 مقاله 3 تحریر اقلیدس. اقلیدس در اون شکل کوچکترین زاویه حاده و بزرگترین زاویه حاده رو توضیح میده. کتاب اقلیدس، بله، حالا میفرمان که در مورد کتابش هم مختصر توضیح داده بشه. اقلیدس کتابی نوشت به نام اصول که اصول هندسه بود ولی بعداً به اصول اقلیدس معروف شد. این کتاب رو افراد زیادی تحریر کردند، از جمله تحریر کنندگان خواجه بود که کتابش نام تحریر اقلیدس یا تحریر اصول اقلیدس نامیده شد. و این کتاب کتاب درسی قرار گرفت. کتاب اقلیدس مشتمل بر 13 مقاله بود، 10 مقاله در هندسه مسطحه و 3 مقاله در هندسه مجسمه، و بعد 2 مقاله دیگر به این کتاب اضافه شد که اون 2 مقاله هم مربوط به هندسه مجسمه بود. نتیجتاً کتاب مشتمل شد بر 10 مقاله مربوط به هندسه مسطحه و 5 مقاله مربوط به هندسه مجسمه. خواجه این کتاب رو که تحریر میکنه به عبارات خودش عبارات اقلیدس رو میاره، یعنی عبارات اقلیدس تقریبا از بین رفته است، عبارات خواجه موجوده. بعد در جاهای احتیاج به توضیح هست، در جاهای احتیاج به تکرار استدلال هست، خواجه با عقولو اونجاها رو مشخص میکنه. قسمت هایی که عقولو میاد مال خواجه است، قسمت هایی که بی عقولو است مال اقلیدس. و چون این کتاب 2 نسخه داشته در زمان خواجه، خواجه گاهی اشاره میکنه به اختلاف 2 نسخه. یکی نسخه حجاج بوده، یکی هم نسخه ثابت بوده، ثابت ابن قره. از هر 2 نسخه نقل میکنه. در مقاله 3 این کتاب تقریبا میشه گفت اساس بحث در دایره است. در شکل 15 همین مطلبی که الان مورد بحث ماست مطرحه. آنچرا که امروز قضیه می نامند در گذشته شکل می نامیدند. مثلا یک مطلب هندسی که باید طرح بشه بعد اثبات بشه امروز گفته میشه قضیه، ولی در گذشته گفته می شده شکل. وقت اون شکلی هم که مربوط به این قضیه بوده که باید ترسیم می شده اون را می گفتن شکل. همون ترسیم محتوای محتوا رو می گفتن شکل، هم خود مدعا رو می گفتن شکل. اما حالا اون مدعا رو میگن قضیه، اون دایره و مثلث و امثال ذلک هم که می کشن تا به توسط او قضیه رو اثبات کنن میگن شکل. خب حالا راحت تر شده، قضیه با شکل تفاوت میکنه، ولی اون وقت شکل به هر دو گفته میشد. حالا شکل پونزدهم یعنی قضیه پونزدهم از قضایایی که در مقاله سوم مطرح میشه. در این قضیه گفتم اصغر الحادات یعنی کوچکترین زاویه حاده تعیین میشه، اعظم الحادات هم به مناسبت تعیین میشه، یعنی بزرگترین قضیه حاده. کوچکترین قضیه حاده قضیه ایست که اگر کوچکترین زاویه حاده زاویه ایست که اگر یک ذره دو تا ضلعش رو به هم نزدیک کنیم دو تا ضلع بر هم منطبق میشند. و بزرگترین زاویه حاده زاویه است که اگر یک ذره زاویهش رو بزرگتر کنیم تبدیل به قائمه میشه. زاویه قائمه 90 درجه است که دو خط بر هم عمودند زاویه قائمه تشکیل میدن. اگر کمتر از 90 درجه بشه میشه حاده، اگر بیشتر از 90 درجه بشه میشه منفرجه. الان بحث ما در قضیه حاده است که کمتر از 90 درجه است. اگر کمی کمتر از 90 درجه باشد میشود بزرگترین حاده، و اگر نزدیک به 0 درجه باشد میشود کوچکترین حاده. الان میخوام کوچکترین حاده رو توضیح بدیم و با اون کار داریم، الا بزرگترین حاده هم تو این قضیه که اوگلیوس گفته آمده. دایره ای رو فرض کنید در ذهنتون، حالا ما اینا رو باید بکشیم روی تخته، ولی خب حالا چون امکانش تقریبا نیست میگیم شما در ذهنتون تصویر کنید. نه آسونه، خیلی سخت نیست، اگه سخت بود میکشیدم رو تخته. فقط تصویر کنید کافیه. قطر این دایره رو رسم کنید، دایره ای بکشید و قطرش رو رسم کنید. این قطر دو طرف داره، یعنی از مرکز عبور میکنه و به محیط دایره ختم میشه. در دو جا به محیط دایره ختم میشه، یکی از این طرف یکی از اون طرف. شما یکی از این دو طرف رو انتخاب کنید، بر انتهای قطر عمودی از بیرون دایره قائم کنید، نه از درون دایره، از بیرون دایره عمودی بر انتهای قطر وارد کنید. این عمود با محیط دایره از بیرون مماس میشه، چون درست بر انتهای قطر وارد شده. چون بر انتهای قطر وارد شده حتما باید با محیط دایره مماس بشه. بین محیط دایره و این خط مماس یه زاویه تشکیل میشه، اون زاویه کوچکترین زاویه حاده است، به طوری که شما نمیتونید یه خط مستقیم در فاصله بین این عمود و محیط دایره وارد کنید، با اینکه خط مستقیم به منزله نقطه است. اگر خط مستقیم وارد کنید زاویه رو پر میکنه، دیگه زاویه تمام میشه، یعنی به اندازه یک نقطه بین دو تا ضلع فاصله است، به طوری که اگر خطی مستقیمی رو که پهنایش یک نقطه است در اون زاویه وارد کنی زاویه رو پر میکنه. این زاویه اینقدر کوچیکه، دیگه کوچکترین حاده است، یه ذره مونده به صفر، یا اصلا میشه گفت بله یه ذره مونده به صفر، یعنی یه خورده این زاویه رو تکون بدید، زل ها رو به هم نزدیک کنید، زاویه محو میشه، دو تا زل زاویه بر هم منطبق میشه. این میشه کوچکترین حاده. اما بزرگترین حاده، این دیگه مورد بحث ما نیست، من به مناسبت عرض میکنم چون توی شکل 15 مقاله 3 آمده، اگرچه در اینجا ابن سینا نیبرده و ازش استفاده نکرده چون مورد استفاده نبوده. بزرگترین حاده عبارت هست از زاویه‌ای که بین قطر، بین انتهای قطر یا بین خود قطر و محیط دائره از داخل برقرار میشه. بین قطر و محیط دائره از داخل نه از خارج یه زاویه‌ای تشکیل میشه، اون زاویه بزرگترین زاویه حاده است. چون میدونید که محیط دائره خمیدگی داره، اگر خمیدگی نداشت این زاویه‌ای که بین قطر و محیط دائره از داخل برقرار میشد زاویه قائمه بود، اما اون یه ذره خمیدگی باعث میشه که زاویه قائمه نباشه، حاده باشه، ولی خمیدگی خیلی کمه، لذا فاصله این زاویه حاده با قائمه خیلی کمه، بنابراین بزرگترین زاویه حاده است. ما به این زاویه بزرگترین زاویه حاده کار نداریم، به کوچکترین زاویه حاده کار داریم که عرض کردم از عمودی که از خارج دائره بر قطر، بر انتهای قطر دائره وارد می شود و عمودی است مماس با محیط دائره، از اون عمود با محیط دائره کوچکترین زاویه حاده تشکیل میشه. حالا ملاحظه کنیم، میخوام استدلال کنیم. تا اینجا من قضیه رو که در اصول اقلیدس رو توضیح دادم، حالا میخوام استدلال کنیم. نحوه استدلال مختلف گفته شده، به نظر من بهترین نحوه همونیست که مرحوم لاهیجی در شوارف گفته و من همون رو توضیح میدم. مرحوم لاهیجی در شوارف میگه شما این عمودی رو که مماس با محیط دائره شده به سمت دائره حرکت بدید، کل زاویه رو این عمود طی میکنه و بر محیط دائره منطبق میشه، در این صورت زاویه پوشیده میشه و از بین میره. اگر شما این عمودی رو که بیرون دائره مماس با دائره است به سمت دائره حرکت بدید، نه به سمت بیرون دائره، به سمت خود دائره حرکت بدید، این اون انتهای این عمود با محیط دائره منطبق میشه. البته بر کل دائره منطبق نمیشه چون عمود خط راسته و دائره خط منحنیه، بر کل محیط دائره منطبق، یعنی بر محیط دائره نمیتونه منطبق بشه، بر اون قسمتی که تقریبا به هم متصلن و رأس زاویه رو میسازن اونجا بر هم منطبق میشن و زاویه محو میشه، دو خط بر هم منطبق میشن زاویه محو میشه. سوالی که مرحوم لاهیجی میکنه اینه که این حرکت خط عمود و منطبق شدنش بر محیط دائره در آن انجام میشه یا در زمان؟ در یک آن این حرکت انجام میشه و زاویه محو میشه یا طول میکشه؟ اگه در یک آن محو بکنه زاویه رو، جزء لایه تجزا داریم، اون زاویه جزء لایه تجزاست که عبور کردنش به آن انجام میشه، چون خود آنم جزء لایه تجزای زمانه. اگر فاصله این حرکت یک آن است، معلوم میشه فاصله ای هم که در اون درون زاویه بوده، در درون دو خط بوده، یعنی اون زاویه، اونم به اندازه یه جزء لایه تجزا بوده. اگر به اندازه جزء لایه تجزای زمان این فاصله طی میشود، معلوم میشه خود فاصله هم جزء لایه تجزا بوده، پس اون زاویه جزء لایه تجزا رو تشکیل داده و مطلوب ما درسته. اما اگر این طی کردن زاویه، یعنی اینکه خط عمود بر محیط دائره منطبق شدنش در زمان باشه، خب زمان لااقل از دو تا آن ترکیب میشه، البته ما ترکیب زمان از آن غلط میدونیم، ولی میگیم لااقل از دو تا آن ترکیب میشه. پس وقتی که این خط عمود به سمت دائره میل میکند و دو آن طول میکشد تا زاویه رو بپوشاند، معلوم میشه که این اصغر و زاویه تنهادت نبوده، در وسط این خط اصغر و زاویه تنهادت رو درست کرده و بعدن زاویه رو محو کرده چون طول کشیده، معلوم میشه به اندازه دو تا نقطه این زاویه فاصله داشته. خب یه نقطهش کوچکتر از دو نقطه بوده، پس این زاویه کوچکترین نبوده، بلکه در بینی که دارید محوش میکنید کوچکتری رو درست میکنه و محو میشه. و این خود فرضه، چون فرض کردیم که اصغر الحاد داته. اگر اصغر الحاد داته، پس نمیتواند این میلی که خط عمود به سمت محیط داره پیدا میکند، این میل نمیتواند در زمان باشد، یا قطع یا طی کردن این مسافت نمیتونه در زمان باشه، باید در آن باشه. اگر در آن این مسافت طی میشه، استدلال ما تموم میشه، یعنی ثابت میشه که این زاویه به اندازه جزء لایتجزا بود و انطباق دو خط بر هم به این بود که جزء لایتجزا طی شود و جزء لایتجزا در آن طی میشد که ما هم در آن طیش کردیم. پس معلوم میشه این زاویه اندازش به اندازه جزء لایتجزا بود. این کل استدلال با تبیینی که مرحوم لاحقی در شبارق داره. صفحه 186 سطر 13 و من حججهم، از جمله ادله ای که این گروه آوردن، وجود زاویه ای است که قسمت نمی شود، قابل قسمت نیست، غیر منقسم، از باب انقسامه که از باب انفعاله که قابلیت رو می فهمونه. وقتی می گیم غیر منقسمه یعنی اصلا قابل قسمت نیست. و هی التي جعلها اوغلیدوس اصغر الحادات، اون زاویه است که اوغلیدوس او رو کوچکترین زاویه حاده قرار داده که توضیحش را عرض کردم. این زاویه وجود دارد و این زاویه به اندازه جزء لایتجزا است، پس جزء لایتجزا وجود دارد. چطور به اندازه جزء لایتجزا است؟ همون بیانی که از شوارق آوردم، اون بیانی که از شوارق آوردم نشون میداد که این به اندازه جزء لایتجزا است. اگر این زاویه وجود داره، پس به اندازه جزء لایتجزا یعنی خود جزء لایتجزا هم وجود داره. دلیل نهم بر این که زاویه، بر این که جزء لایتجزا وجود دارد و علاوه بر این جزء لایتجزا اگر کنار هم قرار، اجزاء لایتجزا اگر کنار هم قرار بدن خط رو میسازند. یعنی هم جزء لایتجزا داریم، هم از کنار هم قرار دادن اینها خط میسازیم. تو این استدلال هر دو مطلب آمده. البته نظر اصلیشون وجود جزء لایتجزا است. حالا ساختن خط از طریق از به وسیله این اجزا یه مطلب دیگری است که اینا بهش معتقدن، ولی الان جزء مدعا قرار داده نشده. دلیلشون اینه که شما کره ای رو روی یک سطح صاف قرار بدید، مثلا کره ای رو روی شیشه ای قرار بدید که سطح صاف باشه، پستی و بلندی نداشته باشه. اگه پستی و بلندی داشته باشه، این کره ممکنه با چند نقطه این سطح تماس پیدا کنه. اما اگر سطح صاف باشه، این کره فقط با یک نقطه این سطح تماس پیدا میکنه. ما میخوام کره درست کنیم که با یک نقطه از سطح هموار تماس پیدا کنه، نه با چند نقطه. اگر این سطح که کره روش قرار میگیره کج باشه، یعنی حفره داشته باشه، بلندی داشته باشه، گودی و بلندی داشته باشه، ممکنه این کره با چند نقطه این سطح تماس پیدا کنه و اون الان مورد نظر ما نیست. چنین وضعی رو نمیخوام بهش استدلال کنیم. لذا میگیم که سطحی که کره روش قرار میگیره و صاف باشه که کره فقط با یک نقطه این سطح تماس پیدا کنه. میدونید که اصلا هر کره‌ای با کره دیگر یا هر کره‌ای با سطح صاف فقط در یک نقطه تماس پیدا میکنه. تماس کره با سطح صاف و همچنین تماس کره با کره دیگر همیشه در یک نقطه است، نه بیشتر. خب حالا این کره رو گذاشتیم روی سطح صاف، در یک نقطه با هم تماس کرد، پیدا کرد. بعد این کره رو کشیدیم یا قل دادیم، فرق نمی کنه. نقطه های تماس پی در پی پیدا میشن، یعنی تماس هی عوض میشه. اول تماس با این نقطه بود، بعد تماس با نقطه بعدی میشه، بعد تماس با نقطه بعدی میشه. نقطه های تماس به صورت یک خط روی این سطح صاف کشیده میشند. خطی به وجود میاد مرکب از نقاط که هر کدوم از این نقاط میشوند جزء لا یتجزا. پس ما جزء لا یتجزا داریم و این جزء لا یتجزا را اگر کنار هم قرار بدیم خط تشکیل میشه. این استدلال نهم این هاست که دو تا مطلب رو افاده کرد، هم وجود جزء لا یتجزا و هم ترکیب خط از اجزای لا یتجزا، که مهم برای ما اون مدعای اول بود، اگرچه مدعای دومم هم نتیجه مدعای اول هست و ما بهش معتقدیم. این دلیل نهم آقایونه. و قالو ایزن، بله، کره اگر کره باشه همینطوره، با یک نقطه تماس پیدا میکنه. این جزء بدیهیات، احتیاج به تبیین هم نداره، فقط تجربه کنید اعتقاد پیدا میکنه. نقطه فلسفیه، نقطه فلسفیه، جز نداره، جز لا یتجزا است. نقطه فلسفی جز نداره، بود نداره، جز لا یتجزا است. ولی همین رو قبول داریم، نقطه فلسفی بود نداره، یعنی جز لا یتجزا است. ما همین رو میگیم، اصلا دنبال همین هستیم. ما میخوام نقطه فلسفی درست کنیم، بعد با نقطه فلسفی خط بسازیم، که الان تو این استدلال ما هم نقطه فلسفی درست شد، هم خط از نقطه فلسفی تشکیل شد. رأس هرم هم همینطور، رأس هرم، رأس مخروط هم نقطه است، اونم بکشید همینه، اونم روی سطح صاف بکشید همینه. منتها چون قل دادن کره راحت تر بود مثال به کره زدیم، ولی شما رأس مخروط هم بگیدیم اب نداره، منتها رأس مخروط پیدا کردنش هم سخته. رأس مخروط باید واقعا نقطه باشه، نه نقطه فیزیکی. مخروط هایی که ما میسازیم رأسش نقطه فیزیکیه، یعنی واقعا پهنه، اما اون مخروط هندسی یا هرم هندسی که رأسش واقعا نقطه باشه به دست آوردن سخته، ولی به دست آوردن کره آسونه. مثال رو به چیزی زدن که به امری زدن که آزمایشش آسونه. چرا تمام کره ساخته میشه؟ کره کامل هم ساخته میشه. علاوه بر کاملا کره باشد، اون سطح هم کاملا صاف باشد. در واقع اون وقت تماس این دوتا یه نقطه فلسفیه، نه نقطه فیزیکی، نقطه فلسفی. و قالو ایزن ما یقولون فی حلکت الکره علا سطح املس. قالو ایزن یعنی در استدلال بر مدعای خودشون گفتن، ایزن یعنی علاوه بر گفته های قبل، چیزی را که یقولون فی حرکت الکره علا سطح املس. املس یعنی صاف، ملاست در مقابل خشونته. سنگ پا رو ملاحظه کنید، سطحیست خشن چون پستی و بلندی داره، گودی و بلندی داره. اگر کره رو بر این سنگ پا تماس بدید با چند نقطه سنگ پا تماس پیدا میکنه. اما شیشه رو ملاحظه کنید، شیشه صاف، این میشه دارای ملاست. سنگ پا میشه دارای خشونت، شیشه میشه دارای ملاست. سطحی باشد، صاف باشد، یعنی پستی و بلندی نداشته باشه. اینو بهش میگیم سطح املس. نه، کره نباید فرو بره، یعنی جوری نباشه که این رم مثلا رمل باشه شما کره روش بذارید، این کره فرو میره با نه یه نقطه بلکه یک سطح قابل توجهش با این رمل ملاقات میکنه. ما یقولون چیست؟ الیسه ما یقولونه، یعنی چیزی که در باره حرکت کره علی سطح الاملس میگوین این است. الیسه یکون به مماست واقعت به نقطت بعد نقطه. ضمیر الیسه ولی یکون به این حرکت برمیگرده. آیا این حرکتی که متحرکش را و مسافتش را تعیین کردیم، الیسه یکون، یکون تامه، آیا حاصل نمی شود؟ این استفهام استفهام انکاریست، یعنی حاصل می شود، حاصل می شود به مماستن واقعتن به نقطتن بعد نقطتن. این چنین حرکتی واقع می شود به مماسه ای که اون مماسه به وسیله نقطه حاصل می شود، یعنی مماسه نقطه ای بعد نقطتین، یعنی نقطه مماس می شود بعد دوباره نقطه دیگه مماس میشه، هر مماس هر تماسی به نقطه است بعد از تماس قبلی که اون هم به نقطه بود. پس نقطه های متعددی پشت سر هم به وجود میان و خطی رو این سطح املس درست میشه. فیعلف الخط فیعلف الخط الذی تمسحه الکره من نقط. مسح یعنی کشیدن، یا مثلا در اینجا رسم کردن. خطی رو که کره مسح می کند، یعنی می کشد روی این سطح املس و رسم می کند روی این سطح املس، این خط تعریف میشه من نقط. فیعلف الخط الذی تمسحه الکره من نقط. من نقط متعلق به یعلفه، خطی که اون خط رو رسم می کند کره و می کشد روی این سطح املس اون کره، این خط تعریف می شود من نقط. پس هم نقط درست شد، هم تعریف خط من نقط درست شد. دو تا مدعا پشت سر هم گفته شد، هم نقطه وجود گرفت، هم تعریف خط من نقط وجود گرفت. و اما الذین جعلوا هذا الجزء ورود در قول زیمقراطیس و پیروان زیمقراطیس که میگویند جسم قابل تجزیه است، تا میرسیم به جایی که دیگه قابل تجزیه نمیشه، ولی اون جزئی که قابل تجزیه نیست جسمه. اینها بر مدعاشون دلیلی دارن، دلیلشون رو مصنف ذکر میکنه. دلیل اینه که دو تا فرض ما داریم که دائره بین نقیضینند، و چون دائره بین نقیضینند فرض سوم ندارند. یک فرض اینه که همه اجسام را می توانیم تقسیم کنیم، حتی اون ریزترین جسمی که از تقسیم یک جسم بزرگ به دست آوردیم اون را می تونیم تقسیم کنیم. مگر در صورتی که دیگه جسم نداشته باشه که دیگه نمیشه تقسیم میشه، ولی مادامی که جسم جسم باشد قابل تقسیم هست، ولو ریزترین جسم ها باشه. پس کل اجسام قابل تقسیمن، این یه فرض. دوم این که کل اجسام قابل تقسیم نیستند، این نقیض اونه. وقت مفادش این میشه که بعض اجسام قابل تقسیمن، بعضی هم قابل تقسیم نیستن. این فرض دوم مطلوب زیمقراطیسه که میگوید بعض اجسام قابل قسمتند، بعضی قابل قسمت نیستند. به عبارت دیگر همه اجسام قابل قسمت نیستند، که مفهومش این میشه بعضی قابل قسمتند، بعضی قابل قسمت نیستند. این فرض دوم که همه اجسام قابل قسمت نیستند بلکه بعضی هاشون قابل قسمت هم بعضی نه، این فرض مطلوب زیمقراطیسه، لذا اصلا دربارش بحث نمی کنه. اون فرض قبلی رو اگر رسیدگی کرد و خراب کرد یا ازش مطلوب شو به دست آورد، این فرض دوم مطلوب رو نتیجه میده، این دیگه لازم نیست مطرحش کنه، لذا اصلا تو استدلال مطرح نمیشه. استدلال فقط به فرض اول میپردازه که کل الاجسام تقسیم بشوند، اون رو میپردازه. این که کل اجسام تقسیم نشوند بلکه بعضی تقسیم بشن بعضی تقسیم نشن، این مطلوبشه، به این نمیپردازه. و اون یکی میپردازه که کل اجسام تقسیم بشن، میگه خب اگه کل اجسام تقسیم میشن فرض میکنیم که تقسیم انجام شد، درسته تقسیمی در کار نیست ولی فرض میکنیم که باشه، جسم تقسیم میکنیم، انقدر این تقسیم رو ادامه میدیم تا برسیم به جایی که دیگه نتونیم تقسیم کنیم یا نشه تقسیم کنیم. میگیم چه پیدا شد؟ حالا که رسیدیم به اونجا میگیم چی شد؟ آیا به لاشه رسیدیم؟ به نقطه رسیدیم؟ یا به جسم لایتجزا؟ نمیگیم جز لایتجزا، یا به جسم لایتجزا رسیدیم، چون ما دنبال جسم لایتجزا هستیم. جز لایتجزا به درد ما نمیخوره، زیمراتیس میگه ما جسم لایتجزا میخوام، جزء لایتجزا اون گروه قبل میخواستن. خب حالا چی میشه بعد از اینکه شما این جسم رو تقسیم کردید؟ درست تقسیمش تا بی نهایت نرفته، ولی فرض کنید رفت، فرض محال که محال نیست، فرض کنید که رفت تا بی نهایت هم رفت، آخرش چی دست میاد؟ لاشه حاصل میشه، نقطه حاصل میشه، یا جسم حاصل میشه؟ ثابت میکنه که لاشه نمیتونه حاصل بشه. دلیلش هم اینه که اگه لاشه حاصل بشه، شما دوباره این لاشه ها رو باید جمع کنید، اون جسم اول به دست میاد. جسم تقسیم کرده بودید دیگه، به لاشه ها رسیدید، حالا لاشه ها رو جمع کنید، جسم اول باید به دست بیاد، در حالی که از لاشه جسم درست نمیشه. و اونم که به دست میاد نقطه نیست، لاشه نبود نقطه هم نیست. چرا نقطه نیست؟ با همین دلیل، چون اگر نقطه باشه باز این نقطه ها رو باید جمع کنید جسم درست بشه، در حالی که از اجتماع نقطه جسم درست نمیشه. پس لاجرم باید بگید اون چی که باقی میمونه جسم همون تا جسم لایتجزا است. وقت جمع کردن اونها و به دست آوردن جسم اولی دیگه مشکلی نداره. پس در صورتی که همه اجسام تقسیم بشند، ما با به این نتیجه رسیدیم که به جسم لایتجزا میرسیم. در صورتی هم که همه اجسام تقسیم نشن، بازم به این نتیجه میرسیم که به جسم لایتجزا، جسم لایتجزا رو داریم. فعلا ای حالین ما جسم لایتجزا داریم و هو المطلوب. این کل استدلال ایشونه که شاید 7-8 خط طول بکشه، من خلاصش رو گفتم. ظاهرا به تطبیقش نمیرسیم، تطبیقش میرسیم در جلسه بعد.